تصحیح اسناد روایات ضعاف هذه المباحث تدخل في الحقيقة في مسألة حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد تثبت بطرق مختلفة، منها قبة حال آحاد الرجال الواقعين في سند الخبر، فأن نفحص ونتحقق فنثبت وثاقة آحاد الرواة الواقعين في سند الخبر. هذا طريق لإثبات حجية خبر الواحد. بعدما أحرزنا وثاقة آحاد الرواة الواقعين في سند الخبر، يدخل الخبر في أدلة اعتبار خبر الثقة. هذا طريق. وطريق آخر لإثبات حجية خبر الواحد تصحيح سنده بفتوى مشهور القدماء. إذا أفتى القدماء في مسألة بحكم، يفحص الفقيه فلم يجد في تلك المسألة إلا خبر واحد ضعيف السند، يعني بحسب أحوال الرجال الواقعين في سند الخبر يكون ذلك الخبر ضعيفا، ولكن الفقيه يصحح هذا الخبر الضعيف بمعونة فتوى القدماء في تلك المسألة بحكم يطابق ذلك الحكم مدلول هذا الخبر عينا فعينا. فإذا أحرز مطابقة مدلول ذلك الخبر الضعيف لفتوى القدماء يثبت بذلك صحة سند ذلك الخبر. يعبر عن هذا بانجبار ضعف السند بفتوى مشهور قدماء. هذا طريق آخر، طريق غير الطريق الأول. وأيضا ها هنا طريق ثالث رابع خامس في هذه المباحث، نبحث عن طرق إثبات صحة الخبر الضعيف. موضوع الكلام في هذه المسائل التي نبحث عنها الخبر الضعيف. الخبر الضعيف بأي اعتبار؟ باعتبار الرجال الواقعين في السند. الخبر الذي كان ضعيفا بلحاظ ضعف حال بعض رواته، هذا الخبر الضعيف بهذا الاعتبار، هذا هو موضوع كلامنا، ونحن بصدد تصحيح سند ذلك الخبر. يعني نتمسك بقواعد، نثبت ونبحث عن قواعد تلك القواعد تتكفل لإثبات صحة الخبر الضعيف. ففي الحقيقة تدخل جميع هذه المسائل تحت مسألة خبر صحيح. الغرض الأصولي في مسألة حجية الخبر الواحد ما هو؟ ما هو الغرض الأصولي في مسألة حجية الخبر الواحد؟ ما هو الغرض الأصولي؟ إثبات حجية الخبر الذي يستدل به الفقيه ويحتج به على فتواه. فحجية الخبر هي الغرض الأصولي في مسألة حجية الخبر الواحد. بهذا الملاك تدخل مسألة حجية الخبر الواحد في المسألة الأصولية. المسألة الأصولية ما هي؟ القاعدة الأصولية ما هي؟ قاعدة الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الفرعي الكلي. فكل قاعدة تنتج تحصيل حجة على الحكم الفرعي الكلي، تلك القاعدة هي القاعدة الأصولية. الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية هذا، ماذا؟ أن في القاعدة الفقهية تكون النتيجة نفس الحكم الفرعي الكلي، لكن في القاعدة الأصولية تكون النتيجة الحجة على الحكم الفرعي الكلي. بعد هذه المقدمة نقول هذه المسألة التي الآن نبحث عنها هي المسألة الأصولية. لماذا؟ لأن من القواعد التي نستدل بها لإثبات حجية الخبر الضعيف قاعدة تبديل السند. قاعدة تبديل السند الآن موضوع بحثنا. هذه القاعدة قاعدة أصولية. أولا نثبت أصولية هذه القاعدة. بأي طريق؟ بهذا الطريق، أن النتيجة هذه القاعدة إنما هي إثبات حجية الخبر الضعيف. من أجل ذلك تكون نتيجة هذه المسألة حجية الخبر الضعيف، يعني الخبر الضعيف الذي يكون ضعيفا بلحاظ الرجال الواقعين في أسناد الرواية. بعدما كان ضعيفا نحاول في هذه القاعدة إثبات قاعدة، بتلك القاعدة نثبت حجية هذا الخبر الضعيف. بعدما فرضنا ضعيفا بلحاظ الرجال الواقعين في سنده. أما هذه القاعدة ماهيتها هي أنه كثيرا ما يستدل الشيخ الطوسي أبي الصدوق أبي الكليني أو سائر الفقهاء المحدثين من الفقهاء يستدلون بخبر على حكم في مسألة، ذلك الخبر يكون سنده ضعيفا، يعني السند الذي ذكره الشيخ لهذا الخبر في التهذيب أو الاستبصار في مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار يكون هذا الخبر ضعيفا. ولكن هذه القاعدة تقول في مثل هذه الأخبار يمكن إثبات حجية هذه الأخبار الضعاف. بأي تقريبا؟ بتقريب أن الشيخ نفسه ذكر لهذا الخبر طريقا آخر في غير التهذيب والاستبصار في فهرسته. مثلا يقول الشيخ ذكرت أسانيد وطرقا في فهرست الشيعة للشيخ يعني. فتلك الأسانيد والطرق المذكورة في الفهرست ذكرها الشيخ لجميع روايات هذا الراوي الذي فرضنا أن روايته في التهذيب رويت بطريق ضعيف ولكن الشيخ يقول في الفهرست روينا جميع كتب هذا الراوي وجميع رواياته بسند فلان وفلان وفلان وبطريق فلان وفلان وفلان. هذا الطريق الذي يذكره الشيخ في الفهرست يكون صحيحا. والدليل هذه القاعدة في الحقيقة يرجع إلى ظاهر كلام هذا المحدث. ظاهره مثلا كلام الشيخ الطوسي في الفهرست يقول روينا عن حسين بن سعيد الأحوازي مثلا أو عن عيسى بن محمد بن عيسى الأشعري القمي جميع رواياته وجميع كتبه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وهذه الأشخاص الذي ذكره الشيخ في الفهرست أساميهم في طريق جميع كتب الراوي الفلاني أكون كلهم من الثقات. فبذلك نستطيع أن نأخذ بظاهر كلام الشيخ ونحكم بأن هذه الرواية الضعيفة أيضا تدخل في كلامه في الفهرست، لأنه قال روينا جميع كتب هذا الراوي بجميع رواياته عن هذا الطريق الصحيح، فلا محالة يدخل تلك الرواية في عموم أو إطلاق كلام الشيخ. إجمال بود تفسير إن که عرض میکنم خدمت شما مباحثی رو که ما شروع مسائل بحث اصول ماست در این جلسات تنقیح قواعد هست که این قواعد کارش عبارت است از این تصحیح سند روایات ضعیف. در حقیقت این قواعد اثبات میکند حجیت خبر چی آقا؟ بعضی از اخبار ضعیف رو، نه همه را، نه خبر ضعیف که ضعیف دیگه، همه که دیگه تناقض میشد که همه خبر ضعیف رو بخواد که تصدیق بکند دیگه، اینجور بودن که خبر ضعیف نمیشد. بعضی از اخبار ضعیف، حالا اون اخبار ضعیفی رو که این قواعد اثبات حجیتش میکند اونا چرا ضعیفن اصلا؟ ضعف در خبر به عنوان اولیه ذاتی ظهور دارد. در ضعف به لحاظ چی آقا بفرمایید؟ رباطش دیگه. بله، خبری که راویش ضعیف باشه، ضعیف الحال باشه، بگن فلانان کذابان او ضعیفان او مثلا یدع الحدیث و نحو ذلک از الفاظ قد، اگر یک راوی در یک طبقه از این روایتی که چند طبقه روایت دارد کافیست یک راوی از یک طبقه این ضعیف باشه، اون روایت میشه ضعیف دیگه. پس روایت ضعیفی که میگی مقصود اینه، به لحاظ حال راوی هست، درسته؟ خب حالا که این روایت ضعیف فرض کلام ماست و موضوع بحث در این چند قاعده هست روایات ضعیف، این قواعد میخواد چه کار بکنه؟ میخواد بگه بابا بعضی از این روایاتی که ضعف دارند به لحاظ حال راوی ضعیفن، ما اثبات میکنیم صحت این روایات رو. خب وقتی که اثبات بکنند صحت رو یعنی چی؟ یعنی روایت ضعیف غیر حجت رو تبدیل کرده به روایت چی آقا؟ حجت. پس این قواعد، نتیجه این قواعد چی است آقا بفرمایید؟ حجیت خبر ضعیف، اثبات حجیت خبر ضعیف. خب ما در مسئله حجیت خبر واحد که از مسائل مهم علم اصول ماست، یکی از قواعد مهم اصولی قاعده حجیت خبر واحد دیگه، بله؟ خب اصلا چرا این خبر مسئله خبر واحد شده مسئله اصولی؟ چرا؟ برای چی شده مسئله اصولی؟ برای اینکه بالا میریم پایین میریم بحث میکنیم نظم میکنیم ابرام میکنیم اثبات میکنیم آخرش که خبر ثقه چی هست آقا؟ حجت. اینه دیگه، به خاطر اینکه نتیجه این مسئله حجت خبر عاید ما عبارت است از حجیت، تحصیل حجت. خب این قواعد چند تایی که بحث میکنیم هر چند تا ملاک مسئله اصولی رو چی آقا؟ دارن. چرا دارن؟ برای اینکه نتیجهش عبارت میشد از حجیت الخبر الضعیف الذي يكون ضعيفا في تهذيب الشيخ او استبصاره به طریق قاعده تبديل السند. اثبات حجيه الخبر الضعيف الذي افتى قدماء اصحابنا بمضمونه بقاعده انجبار ضعف السند بفتوى قدماء الفقهاء. مثلا اینطور میشد دیگه. بله خب، حالا یکی از اون قواعد قاعده تبدیل سند هست. این قواعد قاعده اصلا عنوان نشده در کتب مثل آخوند و شیخ و فضلن امن تقدمه هما، عنوان نشده. اولین بار این قاعده استیاد شده از کلمات مرحوم سید خویی در کتب مختلف خودش، و این اساس رو در واقع تشدید کرده مرحوم جناب عاشق جواد تبریزی رحمه الله. ایشون این رو خیلی پروبال داده و بعد از آی خویی و ایشون کم کم دیگه در کتابهای تحقیقی این رائج شده به عنوان قاعده تبدیل سند. و الا قبل از این بزرگواران کسی به نام این چنین قاعده‌ای نداشته. عملا بود، فقها عمل می کردن، اما به عنوان قاعده مطرح چی آقا؟ نبود. بله حرف درستی زدن ایشون. یعنی عملا شما وقتی که نگاه میکنید به کلمات فقها وقتی که روایات رو میخوان استدلال بکنن، اینجور بود که مثلا اگر چنانچه فهرست در شیخ در فهرست یک سند دیگری داشت این رو استدلال میکردن، اما به صورت قاعده مطرح نبوده. عرض بکنم که این قاعده آقا همونجور که از اسمش پیداست تبدیل سند، یعنی این که شیخ طوسی بسیاری از روایاتی که در کتاب تهذیب و استبصار خودش و همچنین دیگران استدلال میکنن، این روایت سندش در مشیخه ذکر شد. در خاتمه اون تهذیب شیخ طوسی اومده تمام روایاتی رو که در تهذیب آورده بر اساس اسم رباط، چون شما کل تهذیب رو وقتی که نگاه بکنید مثلا 5000 روایت داشته باشد، همه اینا ختم میشد به 600 راوی یا 300 راوی یا 200 راوی. هر راوی یا 10 تا یا 20 تا یا 2 تا یا 50 تا، خلاصه کم و زیاد با هم روایت دارن. اومده این اسامی این اصلی این رباط رو در مشیخه ذکر کرده، بعد گفته که هرگاه من بگم از فلانی روایت کردم، رباطی رو که من به وسیله اونها از این آقا روایت کردم فلانی هست و فلانی هست و فلانی هست و فلانی، اسم اینا رو میبره، در خود متن تعذیب نمیبره، فقط در متن تعذیب اسم اون آخرین راوی رو میبره. التفات فرمودی؟ بله. اما در مشیخ اسم اینا رو میبره. خب فقیه که میخواد به این روایت استدلال میکنه باید مراجعه بکنه به چی آقا؟ به مشیخه. در آخر تعذیب ببیند که این راوی که الان در مثلا در باب فلان در تهذیب شیخ طوسی به این استدلال کرده برای این عنوان فقهی که اون عنوان فقهی فتواهشون هست که قدمای اصحاب ما فتواهشون عبارت بود از همون عناوین فقهی که در این کتب حدیثی داشتن دیگه، دعد اونا این بوده، فرق بین قدما متأخرین میدونید مستحضرید که این بود که اونا به اصطلاح در همون کتب حدیثی که تدوین میکردن، عناوینی که داشت اون فصلهای حدیث، همون عنوان چی بود آقا؟ فتوای اینا بوده. البته جدا هم داشتن، شیخ طوسی در این حاله که تهذیب دارد، استفسار دارد، کتاب مبسوط دارد، نهایه دارد، اما اونجا خب مسئله بود فتوا. اما در کتب حدیث این فقهایی که محدث بودن، در کتب حدیث فتواشون به این گونه بوده. خب حالا برای اون فتوا ده تا رو باید نقل میکنه. این فقیه بزرگواری که الان میخواد به این روایت استدلال میکنه، میگرده در این باب، میبینه شیخ طوسی مثلا 6 تا روایت نقل کرده در این باب، میبینه این روایاتی که ایشون نقل کرده، 6 روایت بر این مسئله دلالتشون تام نیست. فقط یک روایت از این 6 روایت دلالتش چی است آقا؟ تام. همون یه روایت رو خب الان وقتی که دلالتش تام شد، از دلالت حجت شد، نوبت به چی میرسه آقا؟ سند میرسه دیگه، نمیرسه؟ خب میرسه سراغ سند. وقتی که سراغ سند میره، باید کجا مراجعه بکنه؟ به مشیخه، که در آخر تهذیب شیخ آورده، در آخر استفسار هم آورده. عبارتش اینه، در این عبارتی که داره اینه، مثلا در آخر تهذیب اینجور داره عبارت شیخ، اینه میگد که وقد اوردت جملتا من الطرق الى هذه المصنفات والاصول ولتفسير ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفه في هذا الباب للشيوخ و من اراده اخذه من هناك ان شاء الله وقد ذكرناه. الان شاهد من سر این آخرین سطره، ببینید، وقد ذكرناه نحن، یعنی من شیخ طوسی ذکر کردم این مشایخ رو، این سر رباط رو، به این مصنفات مستوفا فی کتاب فهرست شیعه. اولا که این حرفش در آخر مشیخ است، بعد از اینکه این رباط رو در مشیخ ذکر کرده و کتب این به اصطلاح این آیون رباط رو، میگه این رباطی که من در آخر تهذیب ذکر کردم آوردم، اینا مصنفاتی دارن، من در کتاب فهرست اونجا طرق و اسانیدی که به مصنفات اینا دارم رو در اون فهرست خودم مفصل اونجا ذکر کردم. خب همینجا اگر چنانچه اون روایتی که بنا شد که از میان اون 6 روایت در اون بابی که تازه گفتیم خدمت شما، که در اون عنوان فقهی که 6 روایت وجود داشت، یکی از اینا فقط دلالت تام بود، که همین یکی محل یعنی مسبب فتوا، مدرک فتوای این فقیه هست فقط دیگه، چون بقیه که دلالتش تام نیست، هم یکیه، یکی رو باید در کجا مشیخ رجوع بکنن. اونجا بسیاری از روایات سندش تامه، یعنی آحاد اون رجالی که در به اصطلاح مشیخ ذکر میکنه، مثلا حسین ابن سعید اهوازی میگد رویتو ان فلانن و فلانن و فلانن ان حسین ابن سعید الاهوازی، کل ما قلتو ان حسین ابن سعید الاهوازی فقط رویتو ان فلانن ان فلانن ان فلانن ان حسین ابن سعید احوازی، هر جایی که من در تهذیب گفتم عن الحسین ابن سعید الاحوازی، اونجا من اون روایت رو نقل کردم از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا برسد به حسین ابن سعید احوازی. 6-7 نفر، 3 نفر، 2 نفر، بر حسب این تقدم و تأخر روایت هست، هرچه به ائمه اوائل ختم بشن این وسائل چی میشه آقا بفرمایید؟ بله بیشتر میشه، هرچه به ائمه متأخر بشن خب وسائل کمتر میشه، این وسائل نقل میکنه. این فقیه میرد اون مراجعه میکند به مشیخه، میبیند این رواتی رو که ایشون ذکر کرده، این روات یکیش ضعیفه، گاهی خیلی از موارد برمیخوریم ببینیم که این رواتی رو که در آخر تهذیب شیخ ذکر کرده اینا بعضیشون ضعیفه. خب اون روات چی میشه آقا؟ ضعیف میشه. روایت حسین بن سعید میشه چی آقا؟ ضعیف. خب حالا چی کار بکنه این فقیه؟ فتوا نده در این مسئله؟ نه، نباید متوقف بشه در این مسئله، باید حواسش جمع باشد که به قاعده تبدیل سند استدلال بکنه. چطوری؟ مراجعه بکنه به فهرستش، به کتاب فهرست، ببیند ایشون راجع به حسین بن سعید چی گفته. ما طرقش رو در این کتاب مقیاس الرباط ذکر کردیم، بله، در کلیات علم رجال، این رو هم در بحث مباحث رجال آوردیم، به لحاظ اینکه به یک لحاظ به قول مرحوم آخوند گفت که گاهی مسائل تداخل میکنن در علوم، به خاطر اینکه جمعهم جمعها الاشتراک و فی الدخل فی الغرض، توجه فرمودید، از یک جهت هم مسئله رجالی میشد، از یک جهتی که الان امروز برای شما تقریب کردم و بیان کردم میشد مسئله چی آقا؟ اصولی میشد. مثلا راجع به حسین بن سعید در فهرست ایشون دارد که در فهرست شیخ، اینجا آدرسش رو دادیم، الحسین بن سعید الاحوازی، ایشون دارد که لا ریب فی عدالتهی و وثاقتهی فلان فلان، بعد دارد که اخبرنا به کتبهی و روایاتهی کی ابن ابی الجید القمی عن محمد ابن الحسن، عن محمد ابن الحسن یعنی صفار بن صفار، عن الحسین ابن سعید الحسن ابن عبان، عن الحسین ابن سعید ابن حماد، بعد درد که و اخرجها الینا الحسین ابن الحسن بن عبان به خط الحسین ابن سعید الاحبازی، یک طریقه. طریق دیگه، و اخبرنا بها عدت من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن عبدالله و عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید الاحوازی. دو تا طریق ذکر کرده که ما اینجا نوشتیم که این طریقی که ایشون ذکر کرده صحیحه. طریقی که به حسین ابن سعید اینجا ذکر کرده در فهرست چی است آقا؟ صحیحه. طریق اول فیه ما فیه، ولیکن طریق دومش چی است آقا؟ صحیح است. حالا ما اینجا چطور استدلال میکنیم به کلامش؟ اینجا به اطلاق کلامش تمسک میکنیم. چرا؟ برای اینکه دارد که بله به عموم کلامش میشد. اخبرنا به کتبه، جمع مضاف از ادات عموم هست، جمع مضاف، صيغه جمع مضاف. اگر بگد اکرم علماء البلد، این در حکم این است که بگد که مثلا اکرم جمیع علماء البلد، منتها چون جو تأکید کرده فرقی ندارد چون جمع مضاف، لذا ایشون میگد که به کتبی و روایاتی، این به اصطلاح عموم دارد، همه کتب و همه روایات حسین بن سعید رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. نمیشه یا میشه؟ میشه دیگه، به روایاتی. خب حالا اون روایت ضعیف داخل در چی میشه آقا؟ این کلامشون میشه. اون روایتی که در شیخ مشیخه تازه فرض کرده بودیم که از حسین ابن سعید ضعیف بود، از روایات حسین ابن سعید بود دیگه، اون روایت ضعیف داخل در چی میشه آقا؟ این کلام شیخ میشه. با این حساب اون روایت ضعیف تبدیل میشه به چی آقا؟ صحیح. مثلا با عنوان مثال عرض بکنم، مثلا با عنوان مثال عبدالله ابن جعفر همیری، این ایشون در فهرست دارد که بله اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، به جمیع کتبهی و روایاته کی؟ از شیخ المفید، عن ابی جعفر ابن بابوی، عن ابیه ابن بابوی یعنی عن صدوق از والدهی، عن و محمد ابن الحسن، دوتایی با هم صفار، یعنی هم پدر صدوق و هم کی آقا؟ محمد ابن حسن صفار با هم دیگه، و اخبرنا بها ابن ابی جید ان ابن الولید انه. دو تا طریق ذکر کرده، اولی صحیح مسلم هست، اون وقت دارد به جمیع کتبه و روایاته. خب طبعا اگر همین عبدالله ابن جعفر همیری رو اگر شیخ طوسی در تهذیب روایتی داشته باشد به طریق ضعیف، اون روایت دیگه از ضعف چی میشه آقا؟ خارج میشه. سر این که از ضعف خارج میشه چیه؟ عقض به عموم کلام شیخ طوسی، عموم به جمیع کتبهی و روایاته دارد در فهرست، یعنی هیچ روایتی نیست از عبدالله ابن جعفر الا این که ما اون رو به این دو طریق با هم با هما، نه که یکی از این دو، چون واف کرده، عطب واف کرده دو طریق رو، بله همه روایاتش رو به این دو طریق با هم دیگه میگه که ما روایت کردیم. اگر حالا چنانچه کسی اسم مشترک باشه از این آقایون رو گفتی، اون مشترک قاعده خودشو دارن، ضابطه تمیز مشترکات یه قاعده ایست در رجال، بله؟ نه به قاعده به اصطلاح بفرمایید که تمیز مشترکات، اول باید این راوی معین بشه، توجه فرمودید؟ بله. با اون قاعده اول باید این راوی چی بشه آقا؟ معین باشد. کلام ما الان در جاییست که این راوی راوی معین است، مردد نیست. اگر بخوایم جای مشترک باشه از تردد بیرون بیاریم، اون نوبت به یه قاعده تمیز مشترکات میرسد که قاعده دیگری است.
بله. با اینکه اون میتونیم شیخ میگه جمیع روایات، ولی موارد زیادی نقص داره. این جمیع روایات واقعا جمیع روایات نیست.
بله. اگر چنانچه فقیه مثلا در جایی در مورد یکی از روایات فحص کرده، فهمیده که ایشون گفته من جمیع روایات رو از این طریق نقل کردم ولی از طریق دیگه هم نقل کردم مثلا، خب این نقض نمیشه، برای اینکه اگر چنانچه از 6 تا طریق دیگه هم نقل کرده باشد ضعیف باشد، مناقض این گفته ایشون چی آقا نیست. یعنی میخواد بگه ما جمیع روایات حسین ابن سعید یا اینکه همین آقای بفرمایید عبدالله ابن جعفر رو از این دو روایت نقل کردیم، از این دو طریق، آیا از طریق دیگه هم نقل کردید؟ من الممکن
چرا؟ روایت نیست دور داشته باشه.
نه 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 این درست نیست. نه 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 اینجا دیگه قواعد متعددی هست، اصل عدم خطاست، عدم غفلت، اصالت عدم غفلت، عدم خطا، عدم نسیان، اصول عقلایی است که همه اینا برمیگرده به حجیت ظاهر کلام، یعنی ظاهر کلام شیخ طوسی قابل اخذه. وقتی که میگه من جمیع روایات رو نقل کردم، قاعده حجیت ظواهر اختصاص به روایات ائمه علیهم السلام ندارد. متوجه باشید حجیت ظواهر یک اصل چی است آقا؟ عقلایی است. هر عاقل متکلمی از اهل عرف کلامی بگوید، ظاهر کلامش چی است آقا؟ بله حجت دیگه، التفات فرمودید دیگه. بله نه دیگه، ما که ندیدیم تا الان چنین اشتباهاتی از شیخ، اجازه بدید. بله اگر در یک جای فرد حالا نقضی در کلامش بود و اثبات شد، اون مورد خاص دلیل خودش دارد، مثل این که بفرمایید ما من آمن الا وقت چی آقا؟ خست مثلا. اما این مانع از حجیت این ظهور کلام شیخ در عام و عموم نمیشه، حجته. بله
ولی ما وقت نگاه کنیم نه ولی اگر بخوام ظاهر
نداره، هر ظاهری حجته، مگر این که خلاف ظاهر چی بشه آقا؟ اثبات بشه. خب این یه مطلب معلومیه، روشنیه، واضحیه، گفتن ندارد اینجا، جای این حرف اینجا نیست هستن. بعد ظاهر کلامش حجته، بعد اگه خلاف ظاهرش اثبات بشه یه موردی، حالا حرف دیگریه. ولی قاعده تبدیل سند الان، پس دلیلش چی شد آقا؟ اخذ
به ظاهر کلام شیخ، به عموم کلامش، گفته به جمیع کتبه و روایاته. عکس میکنیم تفصیل. اما این قاعده تبدیل سند سه مجرای عمده دارد، یا سه قسم بفرمایید، و شرایطی دارد در جریانش که باید اون شرایط رو ملاحظه کرد و اون مجاری رو هم شناخت. انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای فروغی در خدمت شما هستم.